کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلام به شما همراهان عزیز رادیو فرهنگ. از این لحظه همراهتون هستیم با برنامه زنده سرزمین من تا حوالی ساعت 14. امروز هم در دل برنامه سرزمین من موضوعات مختلفی جایی داره که انشاءالله یک به یک بهشون خواهیم پرداخت و امیدواریم که شما دوستان شنونده هم تا پایان با ما همراه باشید. یکی از موضوعات هم اعلان پایتختی قزوین توسط شاه طهماسب هست. به همین دلیل ما پرسش رو همین گونه انتخاب کردیم که شما میتونید مشارکت داشته باشید و درباره آثار تاریخی شهر قزوین برای ما صحبت کنید. سامانه پیام کوتاه 30558 و شماره تلفن 220 485. اما سلام میکنم به محمد علی مؤمنی، کارشناس مجری خوب برنامه سرزمین من.
سلام به شما آقای معنوی و سلام به شنوندگان محترم، امیدوارم همه که خوب باشی.
سپاسگزارم. خب آقای مؤمنی، از موضوعات برنامه امروز برامون بگید.
بله، امروز همین موضوعی که شما گفتید، یعنی اعلام پایتختی قزوین توسط شاه طهماسب رو موضوع گفتگو با یکی از کارشناسان قرار میدیم.
بله.
درباره ای که موضوع حجاب و عفاف میخواهیم با آقای بجستانی صحبت بکنیم، درباره تحولات اجتماعی و در واقع تحول اجتماعی هم با آقای دکتر مظفری گفتگو خواهیم کرد، با آقای مجیدی میخواهیم درباره معماری ایران و سیر تطورش حرف بزنیم و همینطور درباره ای که موضوع اعتراض امام خمینی به جشنهای 2500 ساله هم با آقای دکتر جواد منصوری گفتگو میکنیم.
متشکرم از توضیحاتتون و یک به یک به این موضوع خواهیم رسید. حتما شما دوستان شنونده هم دعوت میکنم ازتون که تا پایان برنامه، یعنی ساعت 14، با ما همراه باشید.
بله، همونطور که گفتم میخواهیم درباره سیر تطور معماری ایران صحبت بکنیم، به خصوص بعد از ورود اسلام، که ببینیم به هر حال چنین پدیده مهمی که تغییرات اساسی در نگرش و باورها هم ایجاد میکنه، این چه تأثیری در معماری ایران داشته. خب طبیعتاً وقتی که معطوف میکنیم به یک موضوع دینی، در بناهای دینی میشه این رد تغییر رو بیشتر پیگیری کرد. در این باره با آقای عبدالرضا مجدی، پژوهشگر هنر، گفتگو میکنم. آقای مجدی سلام میکنم بهتون.
درود بر شما، سپاسگزارم خدمت شما و شنوندگان برنامه.
خیلی متشکرم. آقای مجدی، وقتی که بخوایم نگاهی بکنیم به مسیرهای تاریخی در قرن یکم، خب این چون تغییری که ایجاد شده نمیتونیم بگیم ناگهان بازتابش در معماری دیده میشه، اما به هر حال فکر میکنم که خیلی اساسیه، باورهای دینی تغییر پیدا کرده و به هر حال از یک دینی به دین دیگر مردم گرویدن. این چه تغییری در بناهای معماری اون دوره داشت و بازتابش به خصوص در مسجدها چگونه است؟ بفرمایید.
خب ما باید برای جستجوی تاریخ معماری مذهبی در دوره اسلامی یک طبیعتاً به سرمنشأ تحولات اسلامی، یعنی در شبه جزیره عربستان و میان رودان و بخشای سوریه از حضور شما و اون مناطقی که ابتدا به ساکن تحولات درش اتفاق افتاده و همچون دوره انتقال از دوران حاکمیت، حالا میتونیم بگیم خلفا، به دوره اموی و خلفای آغازین، همچون میرسیم به دوره عباسی، این تحولات در بعضی مناطق پررنگ‌تر، بعضی مناطق ممکنه که کمرنگ یا دیرتر یا زودتر اتفاق بیفته. مثلا فرض کنیم در آنچه که در مصر ما شاهدش هستیم شکل دیگری داره، حتی در مغرب آنچه که در مثلا سوریه هست شکل دیگری ممکنه پیدا بکنه. بنابراین میتونیم بگیم که ریشه تحولات آنچه که اگه میتونیم بهش بگیم سنت عربی،
بله،
حالا اینکه الزاماً همه اعراب، اینم بگم بادیه نشین نبودن،
بله،
ببین اینا همه عرب بدو نبودن، اعراب متمدن و اعراب شهرنشین داشتیم.
چون تو این بحث هم مطرح میشه میگن که اعراب معماری نداشتن چون اعراب بادیه نشین بودن.
درست نیست، چون بله. حتی شما در شهر حترا یا حدره که در عراق هست شما بله. دقیقاً میبینید یک حاکمی نام ایرانی داره، یک دوره بعد حاکم نام عربی داره و در واقع یک تمدن ترکیبی است از ایران و میان روزان قدیم. دقت میکنید یا مشکلش میگن اعراب نبتی
بله.
حالا در پترا هم هست شکل دیگری داره. این ما حتما نباید تمام تمدن عربی در واقع سنت عربی رو معطوف به بادیه نشینان بکنیم.
بله.
اونا هم سنت خودشون رو داشتن. همزمان هم بودن بادیه نشینان در زمان رومیان بودن. دقت میکنید. بنابراین اون چیزی که سرمنشه این تغییر و تفاوت میشه که میبینیم مثلا اموی ها به سمت معماری بیزانسی معطوف میشن و رومی و اینها و عباسیون به سمت معماری ایرانی و ساسانی، میگن ریشش الان یک تحلیل نسبتا جدیدی هست، حالا نه حالش خیلی هم شاید جدید نباشه، در دو طایفه لخمیان یا آل لخت که در معطوف به ساسانیان بودن و تحت تاثیر و زیر سلطه اونها بودن و قسطانیان که متأثر از فرهنگ بیزانسی و به اصطلاح رومی و آنچه که در سوریه چون مرکز رومیای بیزانسی بودش، به این شکل این دو فرهنگ رو از قبل از اسلام داشتن برای معماری خودشون، آثار کمی ازشون مونده، محدوده. مثلا کاخ خورنق یکی نمونش هست،
بله،
کاخ ساسانی خورنق که در واقع سنت عربی رو درش جستجو میکنه. همون موقع رومی ها معمارانی بودن که در دوره ساسانی کار میکردن. بنابراین وقتی که میبینیم استاد خسرو معمار مثلا در ساخته در دوره، حالا میشه بگیم حتی آغازین قبل از دوره اموی، در ساخت یک بنایی مثل مثلا مسجد کوفه کار میکنه نامش آمده، باعث تعجب نیست، چون کوفه اصلا یک شهری بوده قبل از اسلام، از مراکزی بوده که حالا خودش کوفه نه، اون منطقه رو من عرض میکنم،
بله،
خب مرکز ساسانیان در واقع مدائن بوده،
بله،
نزدیک اونجا. بنابراین میشه بگیم که اولین کسانی که سنت چندگانه ای رو در ساخت بناها و همطور مساجد از چند ملت مختلف، چند قوم مختلف آغاز کردن، به احتمال زیاد اموی ها بودن. اونها دعوت میکردن از معماران مختلف که از مناطق گلو، مثلا فرض کنید در کاخ های خودشون شما رد پای نقاشان از حضور شما نقش برجسته سازان ساسانی یا ایرانی رو میتونید مشاهده بکنید. از اون موقع شروع شده. بنابراین مساجد اولیه ایران که مثلا قرن اول دوم که یه خیلی ساده بوده، خیلی ابتدایی بوده، اثری ازش ممکنه نمونده باشه، ولی شما رو ارجاع میدم به مسجد جامع اصفهان یا اون چه که خانم باربارا فرینستر در کتاب مساجد اولیه ایران نوشتن که مربوط میشه به دوره از بزرگ شما شاید همون قرون آغازین، مسجد جامع شوش،
بله،
که بیشتر به وسیله میشه بگیم که در واقع میتونیم بگیم به وسیله باستانشناسی کشف شده تا اینکه چیزی ازش روی زمین موجود باشه. دقت میکنین آثاری ازش روی زمین شاید موجود در فونداسیون ها پیدا شده، در آثار حفاری ها پیدا شده. مسجد جامع اصفهان هم الان دیگه اون نقشه ها با توجه به امکاناتی که وجود داره که کجا ابتدا شروع شده، مثلا در قرن 9 میلادی، اینا رو شما میتونید مشاهده بکنید و خوشبختانه کار جدیدی انجام شده.
بله، خیلی ممنونم از توضیحاتتون. در روزهای پیش رو حتما صده به صده جلو میریم و از شما درخواست میکنیم که درباره آثار معماری برای ما توضیح بفرمایید.
سپاسگزارم.
خیلی ممنونم. خداحافظ.
میراث سرزمین من، قالیچه های ترکمن در سرزمین اصفهان، شوق قلم کاری من، آن سو ظروف لاله جین، این سو صفای آبین، شیراز و مینا کاریش با ارگ و با معماریش، عزم خراسان را ببین با چرم و چار و این چنین، این گنج میراث من است، هر سو به چشمم خوشتر است، هر دیس خوش نقش خدا، ایران بهشتی دیگر است.
به تاریخ و گذشته ملت خیش میبالم و افتخار میکنم که در سرزمینی زندگی میکنم که پر از حس غرور و افتخار است.
سرزمین من،
سرزمین من، سرزمین روشن خورشید و مهتاب، سرزمین روشن آینه بابا.
13:11 و سپاسگزاریم که همچنان همراه و شنونده سرزمین من از رادیو فرهنگ هستید. یک بار دیگه هم بگم که میتونید در برنامه امروز مشارکت داشته باشید و درباره آثار تاریخی شهر قزوین برای ما صحبت بکنید. سامانه پیام کوتاه 30558 و شماره تلفن 220-485.
بریم سراغ یکی دیگر از مهمانان ارجمند سرزمین من، جناب آقای دکتر مظفری. به شما سلام میکنم آقای دکتر.
سلام و درود در شما و شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید آقای دکتر مظفری. دین اسلام از زمان ظهور بسیار تاکید بر اخلاقیات و بر کرامت انسان کرده و حالا که در دهه کرامت هستیم، اتفاقا فکر کردم که چقدر خوبه که از شما بپرسم ببینم که جامعه‌ای که درش انسان احساس کرامت بکنه این چه ویژگی داره؟ چون طبعاً جامعه‌ای که می‌خواهد قدمی به پیش بگذارد و می‌خواهد متحول بشود، لازمش وجود انسان‌های عزتمند و کرامتمند در جامعه است. طبعاً انسانی که احساس کرامت نکنه فکر نمی‌کنم بتونه نقشی در تحولات اجتماعی هم ایفا بکنه. انسانی که کرامتش در جامعه حفظ بشه از نظر حقوق اجتماعی چه ویژگی هایی داره؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت مردم عزیزمون، مردم کریم کشور عزیزمون این دهه کرامت رو تبریک عرض میکنم.
متشکرم.
کرامت خب در واقع به معنی بخشندگی، به معنی بزرگدانشی، به معنی گذشت، به معنی اصالت داشتن، شرافت داشتن و واژه‌ای از این قبیله.
بله.
و مقابل اونم خب مشخصه، لئامت و نمیدونم خصیصی و بخل و از این جنس هر چی رذایل اخلاقی تو این جا میگیره. و در واقع چون این کرامت ویژه انسانه، کاری هم نداره که انسان مسلمان مسلمان نیست، چه قوم، از چه قومیتیه، از چه نژادیه، کاری نداره که به حال از چه سنفیه. وقتی این که کرامت مختص همه انسان هاست و در همه جوامع هم معنی داره.
بله.
اما شما اشاره فرمودید دین مبین اسلام به این موضوع خیلی تاکید داره، چون بحث بسیار مهمی. یعنی اگر انسان ها کریم باشن، اگر انسان ها بخشنده باشن، اگر انسان ها صاحب اصالت باشن و صاحب گذشت باشن، طبیعتاً اون جامعه به یه جامعه سالمی تبدیل میشه. بنابراین دین مبین اسلام خیلی تاکید داره و حتی در قرآن هم آیات شریف قرآن به وضوح اشاره کرده. چندین بار میگه ما انسان را کرامت بخشیدیم.
بله.
کرامت انسان در واقع عرض کردم ویژه و مختص فقط انسان به ماه و انسان هست. بنابراین اگه میخوام یه جامعه سالم داشته باشیم، جامعه کریم داشته باشیم، جامعه داشته باشیم که همه بخلا کنار گذاشته باشه، حسد ها کنار گذاشته باشه، ما لازم داریم که انسان های کریمی داشته باشیم. بنابراین کریم بودن هم خب در واقع برای بعضی ها ویژگی خاصه. یعنی ممکنه این ویژگی مربوطه به همه انسان ها باشه، ولی بعضی از انسان ها بیشتر به این موضوع توجه دارن، بیشتر غرق در کرامت هستن و در واقع اونا ارزش فوق‌العاده‌ای دارن و دیگران هم میتونن به اون درجات برسن. شما شنیدید، همچون شنوندگان عزیز برنامه از سراسر کشور هستن، این نکته رو میخوام عرض کنم که
بله.
شنیدی در تاریخ نقش شده که حاتم طایی که از سرزمین طی معروفه دیگه، ایشون شبی حالا نقش شده در صحرای گم میشه و با یارانش میرن و میرسن به یه خانواده خیلی فقیری، پس این فقیر و غنی نمیشناسه، ممکنه یه فقیر بسیار غنی بسیار کریم باشه
بله،
و یه فرد خیلی غنی اصلا کریم نباشه
بله.
بعد میگه اون شب اینا گم شدن تو مسیر و رسیدن در اون صحراها به یه خانواده خیلی فقیری، گاهی هم نقل میشه یه پیرزن فقیر که تنها داره یه اون یه گستان بده که با اون زندگی میکرده و اون رو میبخشه و میکشه و ذهبش میکنه برای این مهماناش و بعد از مدتی خلاصه حاتم میخواد اینا رو برای حاتم اصلا بزرگی بود در زمان خودش، یکی از بخشنده ترین و کریم ترین ها بوده در زمان خودش، میخواد در گله گستان میخواد بهش اهدا کنیم یا من یه گستان به شما دادم، میگه نه شما هر چی داشتی به من بدی، بنابراین من هر چی دارم را اگه به شما عطا کنم باز کار بزرگی نکردم
بله.
در حال ببینید وقتی این نگاه اینطوری باشه طبیعتا در جامعه اتفاقات خیلی خوبی میفته، ما باید بله. تلاش کنیم کودکانمون رو کریم بار بیاریم، یعنی اول به خودشون کرامتشون نسبت به خودشون باشه
بله،
نسبت به خودشون ببخشن، نسبت به خودشون رو دوست داشته باشن و بعد دیدید خیلی آدم ها هستن که حتی نسبت به خودشون هم کریم نیستن
بله.
یعنی دارن صاحب سرمایه، صاحب مال و اموال، البته این هم جنبه مالی داره هم جنبه غیر مادی
بله.
داره
سرمایه های معنوی بله.
ممکنه بسیار به صورت اول نسبت به خودشون ممکنه بخش ببرن
بله. من بسیار خوب.
اگه میخوام جامعه سالمی داشته باشیم طبیعتا باید از فرزندان از کودکان شروع بکنیم
بله.
و کودکان ما کم کم زمینه کرامت رو در وجودشون فراهم بکنیم و
بله.
جامعه سالمی داشته باشیم.
متشکرم از توضیحاتتون جناب آقای دکتر مظفری بله. با شما خداحافظی میکنم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم، بدرود.
در سالیان اخیر کلید واژه تحول و تشویق به تحول آفرینی به شکل مستمر از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به کار گرفته شده است که این مسئله نشان از ضرورت توجه به امر تحول آفرینی در کشورمان دارد. مقام معظم رهبری موضوع نیاز به تحول خواهی و تحول آفرینی را بارها مطرح کردند و فرمودند مقصود ما از تحول ایجاد یک حرکت جهشی و جهادی است که در همه بخش‌های اداری کشور و بخش‌های حکمرانی کشور و همچنین در بخش‌های از سبک زندگی عمومی و به طور خلاصه حفظ و تقویت اصول و خطوط اساسی انقلاب و نوآوری در شیوه‌ها و روش‌ها و کارکردها. خب بریم به سراغ موضوع دیگر در دل برنامه سرزمین من که اشاره هم کردیم، اعلام پایتختی قزوین توسط شاه طهماسب. 6 خرداد 936 26 ماه می 1557 شاه طهماسب یکم تصمیم گرفت که شهر قزوین پایتخت ایران شود. شاه طهماسب که 54 سال سلطنت کرد اعلام کرده بود که پایتخت کشور پهناور ایران باید به یک فاصله از مرزهای غربی و شرقی باشد تا اخبار سریعاً واصل شود. از آغاز کار صفویان تا آن زمان شهر تبریز پایتخت ایران بود. شاه طهماسب همچنین تصمیم گرفت که شهر بزرگ هرات نظر به قدمت و اهمیت ولیعهدنشین ایران باشد که چنین شد.
اجازه بدید که با گفتگو با یکی از اساتید محترم دانشگاه بررسی بکنیم که چه شد که شاه طهماسب تصمیم گرفت پایتختی که در بدو تأسیس سلسله صفویه به عنوان پایتخت بود، یعنی تبریز، این پایتخت رو رها بکنه و پایتخت رو به شهر قزوین منتقل بکنه. در این باره با جناب آقای پور محمدی املشی، استاد محترم دانشگاه، گفتگو میکنیم. آقای املشی، به شما سلام میکنم، روزتون بخیر.
سلام علیکم و سلام به شنوندگان گرامی رادیو، هستیم در خدمت شما.
خیلی متشکرم.
راجع به پایتختی شهر قزوینه و لذا اینکه علت انتخاب این پایتختی چی بوده، تحقیقات نشون میده که علت انتخاب پایتخت هم دلایل شخصی داشته، هم دلایل طبیعی داشته و هم دلایل اجتماعی سیاسی. لذا ما بایستی این مجموعه عوامل رو در این راستا ببینیم.
دلیل شخصیش چی بوده؟
بله، منابع تاریخی نشون میده که شاه طهماسب قبل از پایتختی بارها وقتی که در واقع با صفا یا در حالت حرکت بوده، غالبا در قزوین اتراق میکرد و از این باغ سعادت آباد قزوین در واقع استفاده میکرد و تمایل خاصی به اقامت در این باغ داشت. ولی بعد از جنگ هایی که در واقع عثمانی با ایران انجام داد، در سه جنگ پی در پی، تقریبا میشه گفت که عثمانی در سه جنگ متوالی، حالا در یه دوره زمانی محدود، تبریز رو تصرف کرد. میدونیم تبریز اولین پایتخت صفویان بود.
بله.
و وقتی که پایتخت از دست میرفت، در واقع شیرازه حکومت از هم میپاشید و دوباره سامان دادن نظم حکومت مرکزی کاری بس سخت دشوار بود. و بله. در همین راستا بسیاری از اسنادی هم که امروزه در عثمانی، از جمله در کتابخونه معروف سلیمانیه و یا کتاب توپکافی سرا وجود داره، مربوط به همین غنایمیه که از تبریز و یا در بعد از شکست چالدران از ایران به عثمانی انتقال یافته. فلذا برای اینکه امنیت پایتخت رو بالا ببره، میگن که پایتخت رو تصمیم گرفتن پایتخت از تبریز به قزوین، و قزوین میگن در این زمان تقریبا جزء مناطق درونی تر ایران بود، چون در آخرین جنگ سپاه عثمانی توانسته بود تا ابخر پیشروی کنه ولی به قزوین نتوانست برسه. عامل دیگری که مطرح میکنن، میگن چند سال پیشتر از این در تبریز بیماری طاعونی فرا گرفت که تقریبا تهدید جدی برای جمعیت تبریز و از جمله اقامت خود دربار و پادشاه بود. و غالبا وقتی که طاعون یا بیماری های موسمی شهر رو فرا می گرفت، پادشاه غالبا یا دربار مقامات عالیه از شهر دور می شدن و از یک فاصله دورتری حکومت رو در واقع نظارت و کنترل و هدایت سیاسی می پرداختن. فلذا این هم میگن عامل طبیعی دیگریه که در انتقال پایتختی مؤثر بوده. ولی میتوان از نظر موقعیت جغرافیایی هم قزوین رو در اون زمان در یه منطقه مرکزی تری نسبت به تبریز به شما را آورد و به همین خاطر شاه طهماسب با توجه به این که دهه اول در آرامش بود و دهه دوم در یک چالش جدی با عثمانی بود، در دهه سوم مرکزیت سیاسی رو از تبریز به قزوین پایتخت به قزوین انتقال داد و تقریبا نیم قرن، حدودا نیم قرن قزوین به عنوان پایتخت ایران ایفای نقش نموده.
بله.
که در این راستا بعدا با به سلطنت رسیدن شاه عباس به هر حال موقعیت تغییر میکنه، سایر مسیرهای تجاری بایستی گسترش پیدا کنه، از سمت غرب جنوب و بندر عباس انتقال پیدا کنه. فلذا میشه گفت زمینه برای انتقال پایتخت از قزوین هم به سمت اصفهان مهیا میشه و شاه عباس اول این کار رو انجام میده. اگر صحبت دیگری باشه در خدمت شما هستم.
بله، خیلی ممنونم از توضیحاتتون جناب آقای پور محمدی املشی، استاد ارجمند دانشگاه. با شما خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
ممنونم، خدا
زنده باشی.
سرزمین من تو ماندی و زمان نو شد، خیال عاشقانه نو شد، هزار دل شکست و آخر هزار و یک بهانه نو شد.
من دوست دارم ای سرزمین من، رنج تو بی ملام، گنج تو بی زبان، عشق تو بی مثال ای سرزمین من.
سرزمین من، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
ای همه خواهش من، خانه آرامش من، مایه آسایش من، عشق من ایران، ای هنرستان جهان، پنجره باد جهان، منظره نسل جوان، عشق من ایران.
سرزمین من،
همچنان همراهتون هستیم با برنامه زنده سرزمین من از رادیو فرهنگ و قرار شد که درباره آثار تاریخی شهر قزوین برای ما بگید. 3558 سامانه پیام کوتاه و شماره تلفن 220 485. و حالا میریم به سراغ پیامک های شما. آقای مهدی خاکباز از درود لرستان پیامک دادند، نوشتند امارت کلاه فرنگی و 40 ستون و اولین خیابان هم در قزوین ساخته شده به نام سپه. آقای قنبری از اسلام آباد غرب پیامک دادند و نوشتند 40 ستون در کنار سبز میدان قزوین، مسجد جامع در قزوین، گنبد سلطانیه در اطراف قزوین که اینها در زمان شاه طهماسب ساخته شد. خیلی ممنونیم که پیامک ارسال میکنیم. من فقط این توضیح رو بدم که گنبد سلطانیه مربوط به دوره ایلخانیان هست. آقای قنبری از اسلام آباد غرب گفتن که مربوط به دوره صفوی است. همچنان همراهتون هستیم تا ساعت 14. برنامه سرزمین من از رادیو فرهنگ ادامه خواهد داشت. خب بریم به سراغ موضوع دیگر و اون هم مبارزات امام خمینی رحمت الله علیه علیه جشن‌های 2500 سال است. اوایل دهه 1350 درآمدهای نفتی سرشاری به ایران سرازیر شد و حکومت پهلوی که پس از 3 دهه مقابله با گروه‌های مختلف مردمی در توهم تثبیت ارکان سلطنت خود به سر می‌برد، کوشید با استفاده از درآمدهای ملی ضمن ایجاد ارتباط با شاهان باستان به چهی بین‌المللی نیز کسب کند. محمد رضا پهلوی به خاطر پیشرفت کلی کشور به خود می‌بالید و در میان انبوه آمارها و تملق‌گویی‌های اطرافیانش آرامش یافته بود، غروری که به جنون خود بزرگ پنداری کشیده بود. او تصور می‌کرد برای ایرانیان منادی سپیددم بزرگ است. اوهامی که نویسنده‌های حقوق بگیر وی بدان شاخ و برگ می‌دادند. حتی اعضای محفل داخلی وی تمدن بزرگ را به عنوان توهم مسخره می‌کردند. اما خدمتتون عرض بکنم که امام خمینی رحمت الله علیه در تاریخ 6/3/1350 طی سخنانی به تجزیه و تحلیل این سیاست رژیم و بیان مواضع خود پرداختند. شاهنشاهی ایران از اولی که زاییده شده است تا حالا روی تاریخ را سیاه کرده است. جنایات شاه‌های ایران روی تاریخ را سیاه کرده است. برج از سر درست کردند، سر مردم را می بریدند، قتل عام می دادند، بعد برج درست می کردند با آن برای این شاهان. ما باید، ملت اسلام باید جشن بگیرد.